السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعجيل لفرج امام زمانمون صلوات ينعت بفرمايد. عرض ادب محضر سروران و مکرم، عرض تبریک ایام، ایام شادی و شادمانی اهل بیت. دو روز پیش روز ازدواج آقا رسول الله و خانم حضرت خدیجه بوده. ایام ایام مربوط به اهل بیت و در آستانه ولادت آقا رسول الله و امام صادق و هفته وحدت. انشالله به شادی دل اهل بیت، دل همه دوستانشون شاد بشه. این دو ماه و اندی عزاداری اگرچه در این درگاه کم و کاسته است، اما به کرمشون از همه به احسن وجه قبول بشه، به امضای خودشون در بیاد و انشالله ذخیره آخرت و شب اول قبرمون باشه. باز هم صلوات اینات بفرمایید. اللهم صل علی محمد. در مباحثی که مربوط به اختلافات علمی بین نگاه شیعه و اهل سنت وجود داره، الزاماً مسئله به بعضی از کاستی های افرادی که اهل سنت بهشون ارادت دارن بر نمی گرده. بعضی از نکاتی که باعث تعالی و ترقی و رشد یک جامعه هست رو هم ما میتونیم مبنای بحث قرار بدیم و با همون یک چالش ایجاد کنیم و سوال کنیم که شما برای این مسئله چه ایده‌ای، چه فکری و اندیشه‌ای دارید؟ شیعه نگاهش اینه، نگاه شما چیه؟ و یکی از اون مؤلفه‌هایی که میتونه تو این بحث‌ها و این اختلافات علمی که خوبم هست، خیلی وقتا باعث هدایت بعضی شده، لااقل باعث مستحکم‌تر شدن یک شیعه شده، یکی از اون مؤلفه‌هایی که میشه مطرح کرد مسئله همین رحمت للعالمین بودن پیغمبر اکرمه. مسئله محبت اهل بیت به معنای این که اهل بیت ما رو دوست دارنه. مسئله شفاعت اهل بیت، این که حالا فلانی سابقه کفر داره، فلانی آبا و اجدادش مشخص نیستن، فلانی دستی در شهادت حضرت زهرا داشته، اینا جای خود. اما عرض میکنم با بعضی از نیازهای اساسی انسان که باعث رشد و ترقیش میشه هم میشه سوال کرد شما برای جامعتون کجا چنین الگویی رو تعریف میکنید. قرآن کریم برای آقا رسول الله در سه آیه این پناهگاه بودن، وجود پر محبت بودن و رحمت للعالمین بودن پیغمبر اکرم رو ارائه میکنه و میگه که تو برای همه این دستگیری و پناهگاه بودن رو باید داشته باشی. یه جایی فرمود ولو انهم اظلموا انفسهم جاؤوک، فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. اگر یکی از اینا به خودش ظلم کرد، گناهی، ناشکری، کاستی، ترک واجبی، انجام محرماتی، یک اشتباهی کرد، این باید بره برای خودش دیگه، باید بره بمیره دیگه، تموم شد مسئله توبه، مسئله شفاعت، مسئله دستگیری. قرآن میگه تا زمان پیغمبر اکرم که خود تو یا رسول الله، ولو انهم اظلموا انفسهم، اگه به خودشون ظلم کردن، فاستغفر الله، در درگاه خدا توبه کردن، نزد تو پیغمبر هم استغفار کردن، و استغفر لهم الرسول، تو هم براشون استغفار کردی، اون موقع لوجد الله توابا رحیما. این از گناهکار. سخت‌تر از موضوع گناهکار موضوع مشرکه، که مسیر اصلا یک مسیر دیگری بوده. باز این مشرک اگر بخواد پناه بیاره، پیغمبر اکرم آغوشش بازه، فرمود که و ان احد من المشرکین استجارک فاجره، اگه یه مشرکی هم بهت پناه آوردیم، باید یه آغوش بازی در جامعه باشه برای تحویل گرفتن او. حتی یسمع کلام الله، جهاد تبیینش صورت بگیره، حرفای خدایی بهش برسه. مشرک بوده دیگه، یعنی نگاه، عقیده چیز دیگری بوده. حرفا رو هم بهش برسون. برای گناهکار گفت استغفار کنی براش، برای مشرک گفت حرفا رو، چون مشرک احیانا یه گره ذهنی داشته دیگه، یه مسئله‌ای داشته که یه باور غلطی داشته که اون طرف رفته. بعد فرمود ثم ابلغ هم امنه، برسونش به محیط امن خودش. مشرک دیگه، یه عده‌ای ممکنه اذیتش کنن که چرا رفتی طرف پیغمبر رحمت. گناهکار اینجوری، مشرکم اونجوری. برای اهل ایمان گاهی وقتا، حالا اگر من اهل ایمان باشم و گناهی نداشته باشم، شرک خفی نداشته باشم، یه وقتی پیش خودم بگم آقا پس ما چی میشیم؟ این آغوش باز برای پیغمبر رحمت تعریف شده که برای مشرک و گناهکار باشه، ما چی میشیم؟ اگه یه وقتی ما این سوال بکنیم، باز قرآن فرموده و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، اگر اینایی که آیات ما رو قبول دارن، اهل ایمانن، عمل دارن، پاکار ما هستن، اینا اومدن که دیگه درگیر گناه و شرک نیستن، اومدن دیگه، تو باید زودتر بهشون سلام کنی، تو زودتر بهشون سلام کن. یعنی اون امتیاز ویژه میشه سلام ابتدایی پیغمبر اکرمه، که سلام اینجا منظور صرفا این سلام زبانی نیست، بلکه سلم و اون رحمتی است که از آقا رسول الله به ما میرسه. همیشه اونا ابتدای به محبت کردن. گاهی وقتا، حالا بعضی وقتا دوستان تو فضای مناجات و اینا یه جمله میگن، گاهی وقتا ما هم حالا مثلا تو یه دوره‌ای شاید وقتی میخوندیم اینا رو میگفتیم، مثلا داره مناجات میخونه با امام رضا یا با سید الشهدا، بعد میگه که آقا جواب سلام واجبه، به امام رضا داره مسئله شرعی میگه، مثلا جواب سلام واجبه، فراتر از این که لازم نیست من و شما برای امام رضا مسئله شرعی بگیم، قرآن میگه تو زودتر سلام کن بهشون. اصلا تو یاد امام رضا نخواهی کرد مگر اینکه امام رضا یادت کنه، درسته دوست عزیز؟ درسته به نظرت این چیزی که گفتم؟ حالا صاف بشین که قشنگ گوش بدی، چون ممکنه اونا بخوان گوش بدن بعد بیفتن تو رو درواسی. خدا خیرت بده، یه صلوات بفرستید. من یه 10 دقیقه صبر کردم، ما گفتم شاید جمع بشه بحث، دیدم بحث جمع نمیشه، گفتم بعدا ادامه بدید. ما هم خیلی حرفمون مفید نیست، ولی حواس بقیه پرت میشه. این مأمن و مأوا و وجود پر محبت بعد از پیغمبر تکلیفش چی میشه؟ سوال اساسی که میگیم آقا حتما هم لازم نیست یه موضوعی که از کاستی های خلفا و قاسبین حق اهل بیت مطرح بشه، نه، یه جایی اون نگاه های متعالی که شیعه داره مطرح بشه. آقا سوال، اگر بعد از پیغمبر اکرم کسی گناه کرد، یه کسی مشرک بود، کی قرار اون آغوش رحمت رو براش باز کنه؟ فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. آه سوال خیلی ساده، گناه ما چیه زمان پیغمبر رحمت به دنیا نیومدیم؟ اون وجود پرمحبت رو امروز با ما معرفی کنید. قطعا نمیگن که فلانی و بهمانی و کیا هستن. مثلا داریم دیگه در خشونت این موالیانشون داریم، در مورد همشون داریم، که مثلا حالا اون هجوم به بیت رو بخواید حساب کنید، یا مثلا بعد از مرگ اولی دومی خواهر اولی رو با تازیانه میزد، میگفت که بکا بر میت عذابش رو زیاد میکنه، در حالی که اصلا حالا گذشته از دروغ بودن این حرف، چرا با تازیانه باید خواهر عزادار رو بزنی؟ دیگه امثال معاویه ها و یزید ها هم که خشونت و ظلم و اهل محبت نبودنشون که روشنه. یعنی ما خیلی هم بحث رو نبردیم تو مثلا آقا پدرانشون کیا بودن، سابقه کفرشون چجور بوده، دین و بلد بودن، قرآن بلد بودن، اصلا بحث اونجا نمیبریم. خدا بخواد از عالم دستگیری کنه، به قول دعای ندبه، این السبب المتصل بین الارض و السما، خدا بخواد یه جایی رو برای من قرار بده، من دلم گرفت باش حرف بزنم، اون وجود مبارک الان غیر امام زمان، برای کسی که معتقد به امام زمان نیست کیه؟ غیر سید و شهدا، غیر امام رضا کیه؟ اون وجود با محبتی که هر آن با ماست ها عرض کردم، این ما نیستیم که اول سلام میکنیم. اصلا مذکور باید اول ذاکر ما باشه، او اصلا ذاکر اوست، ما مذکوریم. بعد که ما به بابت محبت او یادش کردیم، بعد ما میشیم ذاکر. اصلا ما ذاکر اول ذاکر نداریم، ذاکر خود اهل بیتن، او باید اذن بده، او واسطه فیضه. در مناجات ذاکرین خمس عشر میخونیم و من اعظم النعم علینا، از بالاترین نعمات خدا بر ما، جریان و ذکر که علی السنتنا، تو اجازه دادی ما ذکرتو بگیم، تو اجازه دادی. بعد من نمیتونم بگم السلام علی الحسین، آقا جواب سلام واجبه، بابا اصلا تو سلام ندادی مگر اینکه حسین سلامت داد، که بازم بهت سلام میده. فیض امام دائمیه، فیض امام دائمیه، لحظه به لحظه است. امام آن به آن توجه به شیعیانش، امام ها یه وقت با خود مقایسه نکنیم، حاج آقا یعنی چی 200 میلیون شیعه است حواسش به همه است؟ بله حواسش به همه است، 200 میلیون شیعه باشه، در آن واحد حواسش به همه است. باز یه شاهد زیارتنامه‌ای داره در زیارت امام رضا، در اذن دخول میخونیم که و انک حجبت عن سمعی کلامهم، ما نمیتونیم کلام اونا رو بشنویم، خدا پوشونده دیگه. حالا قواعد عالمه دیگه، قرار بود همه صدای امام رضا رو در حرمش بشنون، یا مثلا همه صدای سید و شهدا رو در ارمنی، یه جوریه دیگه، حالا عالم این جوریه دیگه، تو پوشاندی بر ما. اما چقدر زیباست عبارت بعدی، و فتحت باب فهمی بلذیذ مناجاتهم، همین که من با امام حسین حرف میزنم کیف میکنم آروم میشم، تو یه باب فهمی رو برام باز کردی. و این باب فهم نشون میده او داره من گوش میده. چرا هر 20 میلیون نفری که میرن اربعین و میان احساس خوبی دارن؟ این عادیه؟ آقا کی به شما گوش داده؟ کی به شما محبت کرد؟ چرا هر 1000 نفری که دور ذریع سید و شهدان اصرار دارن، آقا چرا نوبتی نمیرن؟ چون امام وکیل و شهردار و پزشک نیست بگه آقا یکی یکی بیاید تو، من حواسمو به کی بدم؟ او امامه، او هر 1000 تا رو داره میبینه، او هر 20 میلیون تا، بلکه هر 200 میلیون تا که تو خونه‌هاشون روز اربعین دلشون گرفته رو داره میبینه. و فتحت باب فهمی بلذیذ مناجاتهم، مگر مثلا اگر امشب روزه ای خوانده شد ما نوبتی گریه میکنیم؟ مگر امشب اگر توسلی صورت گرفت ما نوبتی توسل میکنیم؟ نه، همه فتحت باب فهمی بلذیذ مناجاتهم، لذت ارتباط با او رو در مولودی، در شهادت، در عزاداری، در سینه زنی، در منبر میچشیم. و این یعنی اون وجود با محبت هست، اون وجود با محبت هست. لذا اگر قرآن پیغمبر رو برای گناهکار، برای مشرک، برای مؤمن ملجأ و مأوا و وجود با محبت معرفی میکنه، سوال منطقی دوستان امیرالمؤمنین اینه که آه بعد از پیغمبر شما اون آغوش باز و گرمی که پر از محبت کیه برای شما بخواد تحویلتون بگیره؟ اون آغوش باز و پر محبت و گرمی که قیامتی که پدر مادر دیگه نمیتونن باز او میتونه تحویل بگیره. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. بعد امام باقر فرمود به جابر ابن عبدالله انصاری مادر ما فاطمه زهرا لتلتقط شیعتها کما یلتقط الطیر الحب الجید من الحب الرطیب. مادر ما همون جایی که دوستم پدرم مادرم گیره کار خودش ها، نه که بدون محبته گیره. آقا یه کرونا آمد هر کسی برای خودش جدا کرد، پدر به فرزند سر نمی زد، برادر برادر سر. کرونا بود می گفت ببخشید، دست نمی داد، آغوش نمی گرفت، ماسک می زد، می گفت ببخشید می ترسم، ویروسه اونجوریه. حالا قیامت، قیامت کی می خواد ما رو تحویل بگیره؟ شیعیانش رو مثل مرغی که دانه خوب رو از بد جدا میکنه، جدا میکنه با خودش میاره بهشت. یه سوال اساسیه که واقعا اینا رو کی حساب باز کردن؟ اصلا دعوا به اون سطوح پایین نمیرسه که ما بخوایم بهشون فحش بدیم. اصلا فحش هم باید کسی بیارزه بهش فحش بدیم. میدونید خود فحش هم یه جایگاهی داره بعضی وقتا. قشنگ گفت آقای لطیفیان تو اون شعرش، گفت که دست برداری بتولم دست بر معجر نبر، ارزش نفرین تو بالاتر از این حرف هاست. اون ناظر به اون تیکهی که حضرت صدیقه در مسجد بود میخواست نفرین کنه، حالا شاعر به زبان خودش قشنگ گفته، گفته از زهرا اینا رو نفرینم. باز نفرین یه توجهی داره دیگه، میگه تو نفرینشون هم کنی حیفن، اصلا یعنی نفرین تو حیفه به اینا بخوره، تو اینقدر خوبی، ارزش نفرین تو بالاتر از این حرف هاست. جایگاه یه جایگاه ویژه است، وجود پر محبت. عزیز علیه ما عنتم بالمؤمنین رؤوف رحیم. پیغمبری که قصه های شما برایش سخته، این وجود با محبت یه دوره شد امیر المؤمنین. خیلی این روایت رو من عرض کردم خدمت دوستان که رمیله میگه سردرد داشتم اومدم پشت سر امیر المؤمنین نماز بخونم، نمازم هم خوندم، بعد از نماز مولا فرمود که سردردت خوب شد. گفتم آه سردردم خوب نشد، ولی شما از کجا متوجه شدید؟ اعتقادش در همین حد بود، نمیدونست امام هر آن باشی ایانشه. امیر المؤمنین فرمود که ما من احد من شیعتنا یمرض الا مرضنا لمرضه. هیچ کدومتون بیمار نمیشید مگر اینکه باتون بیمار میشیم. ولا یفرح الا فرحنا لفرحه. خوشحال نمیشید مگر اینکه باتون خوشحال میشیم. ولق تم الا تمام نال غمه. قصه دار نمیشید مگر اینکه باتون قصه دار میشیم. ولا دعا الا آمنا لدعائه. دعا نمی کنید مگر اینکه آمینش ما میگیم. ولا سکت الا دعونا له. دعا هم نکنید ما براتون دعا میکنیم. کجا گیرمون میاد چنین وجود با محبتی؟ وجود با محبتی که فاطمه زهرا سلام الله علیها دم آخر در بستر در اون حالت بالاخره روبه شهادت ایشون دعا کرد اللهم انی اسألک بالذین اصطفیتهم و به بکاء ولدی فی مفارقتی. خدایا قسمت میدم به کسانی که برگزیدی پیامبرانت و به عشق فرزندانم در دوری از من. قسما قسمای خاصیه ها. چی میخواد؟ که دست امت پدرم رسول الله روز قیامت بگیریم. وجود با این مادر، مادر حقیقتا مادر، امام حسن مجتبایی که مردی آمد از شام خدمت ایشون پرسید حسن ابن علی شما هستید؟ امام فرمود بله. شروع کرد دشنام دادن. امام حسن مجتبی فرمود اظنک غریبا. فکر کنم اینجا کسی رو نداری. ان کنت جائعا اشبعناک. گرسنه‌ای بهت غذا بدیم. ان کنت عریانا کسوناک. لباس نداری بهت لباس بدیم. ان کنت عطشانا نرویناک. تشنه‌ای بهت آب بدیم. اذ استرشدتنا ارشدناک. راهی بلد نیستی ما نشونت بدیم. مرد گریه کرد گفت روزی که وارد مدینه شدم تبلیغات معاویه چیز دیگه ما گفته بود، الان من چیز دیگری دارم میبینم. مهمونش کرد، چند روز بهش رسیدگی کرد. امام حسین زین العابدین میگه پدرم برای وداع آخر که اومد یه مقداری خون از لای زرهش بیرون میومد، قدری جنگیده بود، زره هم سنگینی داره، گرما داره، یه مقدار زبری داره، یه قدری خون از لای زره بیرون می اومد. اومد حرفا رو زد، یکی از جمله های سید الشهدا این بود: بلغ شیعتی عن السلام، به شیعیات من سلام منو برسون. خب همین سلامی که سید الشهدا برای ما رسونده 1400 سال پیش، و قل لهم ان ابي مات غریبا، بگو بابامو غریب کشتن. کی اینقدر ما رو تو عالم دوست داره غیر از این خانواده؟ و کارم از دستش برمیاد. حالا یه رفیقی هم از 4 روز ممکنه به تو محبت داشته باشه، اما تاریخ مصرف داره دیگه. چند سال؟ 70 سال خوبه؟ چقدر سر قبر ما مخواد بیاد؟ چند سال بعدش چی میشه؟ اما امام همیشه، بعضی از نوحه ها اعتقاد ها، میگه حسین آقام همه میرن تو میمونی برام، یه اعتقاده، بعضش اعتقاده، حدیث پشتشه، واقعا اینجوریه. و این وجود با محبت امامه. حالا به فراخور ایام یه مطلبی هم عرض کنم که این ایام هم خب میدونید که ایام نهم ربیع، اساتید بزرگترها اهل تحقیق میگن روز به درک واصل شدن عمر سعد لعنت الله علیه، و اون 23 ذی‌الحجه، و بعدم چند روز مجروحیت، و بعدم از دنیا رفتن عرض میکنم که خلیفه دومه. حالا بعضی از بزرگان دیگه خلاصه این مناسبت اینوری رو از جهتی حالا من با رسانه‌ای شدن این حرفا اصلا موافق نیستم، اون نکاتی هم که رهبر عزیزم همیشه میگن مد نظر باید داشته باشه. آقا امشب لایف که نرفتید، خدا حرف بزن بابا. خب حالا وارد اون چیزاش نمیشیم، ولی همون کلیتش رو عرض میکنم که از جهتی اگر برای به درک واصل شدن عمر سعد کسی این ایام شاد باشه، اتفاقا این موضوع خیلی وحدت هم هست، چون اهل سنت عمر سعد دوست ندارن، قاتل امام حسین، شادی و مجالس گرفته بشه در عین اینکه اخلاقم رعایت بشه و اون نکاتی که ممکنه تحریک کننده واقعا بعضی از مسلمینی که چقدر ما شهید اهل سنت داشتیم تو هشت الشعبی بودن مقابل داعش، چقدر همین الان فلسطینی داریم که در جهاد اسلامی دارن کمک میکنن مقابل صهیونیسم. اینا آدمایی هستن که در سپاه اسلام قرار گرفتن، تو خط ولایت هم قرار گرفتن، و اینا رو نباید کسی از خودش دور کنه، و بلکه من و تو بریم مطالعه کنیم، بتونیم اینا رو جذب کنیم به ولایت امیرالمؤمنین. ولی از اون طرف خود مسئله اصل براءت، اصل تبری از اعداء الله باید در دلهای ما باشه. ضمن اینکه الان بحثش مفصله، یه وقتی یه جایی منبرشو کامل رفتم، ضمن اینکه خودشون هم موضوع لعن رو، برای اطلاعاتتون میگم، خودشون هم با موضوع لعن خیلی مشکلی ندارن. توی اسناد اهل سنت داریم، اون رو فکر میکنم تو مسلم باشه، جز صحاح سته است، که 3 مرتبه پیغمبر اکرم فرستاد دنبال معاویه ملعون، بعد معاویه ملعون نیامد، هر 3 بار گفت دارم قضا میخورم، بهانه بود دیگه. حالا قضا هم اگه داشتی میخوردی، ولی خب حرف پیغمبره، و انقدر هی گفت که اصلا از ساعت قضا به آدم چقدر میخواد قضا بخوره. بعد پیغمبر اکرم دعا کرد لا اشبع الله بطنه، خدایا هیچ وقت سیرش نکن. بعضی میگن معاویه با همین بیماری شکمبارگی از دنیا رفت، از فک درد دیگه غذا نمیخورد، بعد دوباره استراحت کرد باز غذا میخورد. خب این جالبه ها، بابی که این حدیث رو نقل میکنه، ما رفتیم دیدیم، حالا شنیده ها نیست صرفا، بابی که این حدیث رو نقل میکنه در کتب اهل سنت، اسم باب اینه: باب من، باب من لعنه النبی و لیس اهل لذلک. باب کسانی رو که پیغمبر لعن کرده، ولی اینا رو نباید پیغمبر لعن میکرد. آخر روایت میگه که اگر کسی را به ناحق کسی لعن کند، سبب کفاره گناهان اونه. اگر پیغمبر اونا میگن پیغمبر نعوذ بالله بی جهت معاویه را لعن کرد، باعث کفاره گناهان معاویه شد. خب اگر ما با همین استدلال ظالمان و اهل بیت رو، قتله سید الشهدا رو، بعضیا رو که به اهل بیت ظلم کردن لعن کنیم، عرض میکنم اون نکات رسانه‌ایش و وحدت و اینا باید حفظ بشه. اگرم یه وقتی اینا بگن آه چرا لعن کردی، این جوابا رو میشه داد. یک، اولا که شما قاتل امام حسین نباید دوست داشت باشید، عمر سعد اسمش عمره، حالا دیگه نیت ما با خودمون مربوطه. دومن این که شما دارید در اسنادتون که اگر کسی لایق لعن نباشه کفاره گناهانشه. شما فکر کن مثلا برای کفاره گناهان داری مثلا انجام میدی، شما فکر کن کفاره گناهانشه. اگر اینقدری قصه قابل تغییره که شما میگید لعن پیغمبر هم اگه بی جا باشد کفاره گناهان ما، که دیگه پیغمبرم که نیستیم. لذا عرض میکنم که حالا این بحث خیلی بحث مفصلیه که خودشون اصلا پرداختن به این موضوعات، جاهایی که داره در سفینة البحار معاویه ملعون با مروان و مغیرة ابن شعبه و عمرو عاص می نشستن امیر المؤمنین رو دشنام می داد، مجلس دشنام به امیر المؤمنین می گرفتن. وقتی بعضی از رجالیون اهل سنت میگن اصلا فرزندان زبیر و نسل زبیر شتام علی ابن ابی طالب بودن، بسیار به مولا دشنام میدادن، اینا ککشون نمیگزه. برای خودشون یه موضوع بالاخره مشخص و روشنیه. البته که ما باید با مراعات نکاتی که همیشه بزرگان و اساتید و حکمای جامعهمون مثل رهبر عزیزمون گفتن مراقب باشیم که هم به براءت بپردازیم، هم مواظب باشیم که یک وقتی مشکلی پیش نیاد. من یه جایی گفتم براءتی اصیل حاج قاسم بود. چرا؟ چون هم در دلش بغض دشمنان اهل بیتو داشت، هم جگر کرد رفت سوریه، نسل قاتلین حضرت زهرا رو، نسل همفکران قاتلان حضرت زهرا رو کشت. براءتی رهبرمونه، چون فکرش مقابله با کسانی است که تفکر شیعه رو قبول ندارن، چون فکر رهبرمون مقابله با کسانی است که قرآن میگه لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود. براءتی امامه، براءتی از داغاس که میگن مبارزه با صهیونیسم. پایین‌ترین مرحله براءت زبانه، بالاترین مرحله براءت در عاشورا میخونید، زیارت عاشورا و ناصبین لکم الحرب، با اونایی که باتون جنگ دارن ما جنگ داریم. هر بل من حاربکم، کی جنگیده؟ حاج قاسم جنگیده، حاج حسین همدانی جنگیده، بچه های دفاع مقدسی جنگیدن، اینا جنگیدن، ما که داریم حرفشو میزنیم. اونا براءتی های اصلی هن که هم تونسته با اخلاقش چهار تا سنی رو بیاره داخل هشت شعبی، همون سنی رو به مرور زمان هدایت کنه، هم از اونور داعشی و صهیونیست رو به چالش بکشونه. الگوی براءتی امروز ما اینها هستن، در این حالی که ما در دلمون باید بغض اعداء الله رو داشته باشیم. ظریف این بحث و این نگاه اما باید در همین ایام مطرح بشه تا انشالله به درستی به هر دو جنبه بپردازیم.